من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين پی میگیریم موضوع ترندگذاری کلی رو در مباحث آینده شناسی و یکی از بحثایی رو بهش میپردازیم که به دلیل محملی که اجلاس غیر متعهدها در تهران برای ما داشت و فضای غیر متعهدها سازوکاری رو مشخص کرد که مبتنی بر اون ضرورت بررسی این مسئله خودش رو نشون میده، مطلبی رو که سال 1384 ابتدای حرکت برنامه 30 ساله 14-14 ارائه کردیم، ابتدا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یک همایشی، بعد در دانشگاه فردوسی مشهد و آخرین بار هم در همایش ناتو فرهنگی در دانشگاه ملایر سال فکر میکنم 2-3 سال بعدش بود، 82-7. موضوع رو بعد از گذشته چند سال مجدداً بهش میپردازیم بدون هیچ تغییر و اصلاحی، به هر جهت چون فضای اون مبحث در حوزه آینده شناسی ناظر به سازمان‌ها و نهادهای بین المللی بود. یکی از مباحثی است که در حوزه ترندگذاری مد نظر ماست، بهش میپردازیم. این نکته رو که خوب اشاره کنم، توی ترندگذاری های کلان مسئله نهادهای جهانی و سازمان های بین المللی و ایجاد پیمان های جهانی جایگاه ویژه‌ای داره. به طور مشخص یک پیمان بین المللی یا یک سازمان جهانی به نسبت ابتدا به ساکن منطقه جغرافیایی تعریف میشه، مثلا مفهومی به نام پیمان شانگهای. این پیمان شانگهای یک منطقه جغرافیایی از کشورهایی رو در بر میگیره که خب مشخصه در محدوده آسیا. پیمان اکو که ابتدا با ایران، ترکیه و پاکستان شروع شد، بعد کشورهای مثل افغانستان و غیره به اون اضافه شدن. شورای همکاری خلیج فارس باز یه پیمان منطقه‌ایه. پیمان آنزوس که مربوط به کشورهای آنگلوساکسون است که یک سوی اون آمریکاست، یک سوی دیگرش نیوزیلند و کشور استرالیا است. این دست پیمان‌ها که محیطی محسوب میشن بسته به محیط جغرافیایی، دسته ای از پیمان‌ها و سازمان‌های بین المللی هستند. دسته دوم حول قومیت‌ها میچرخن، مثل اتحادیه عرب. مطالعه این دست پیمان‌ها هم خب یه جایگاه ویژه‌ای داره. طیف سوم اینا ساختارهای اقتصادی داره، مثل پیمان هفت کشور صنعتی در دوره دوم، مفهومی به نام پیمان ماستریخت که پایه اتحادیه اروپایی رو گذاشت. قبل از اون سازوکارش تحت این عنوان بود که بازار مشترک اروپایی. بازار مشترک اروپا یه پیمانی بود که بعداً تبدیل شد به اینی که شما الان تحت عنوان اتحادیه اروپا میشناسید. در دوره جنگ سرد، به خصوص دو سه دهه آخر جنگ سرد، به جای این کلمه اتحادیه اروپا که هر شب از رسانه ها میشنوید، مفهومی شنیده میشد به نام مسئله کلیدی و مهم بازار اروپایی. پس یا اقتصادی است، یا قومیتی است، یا مبتنی بر مبنای جغرافیایی تعریف میشه، مثل شورای همکاری خلیج فارس که اصلا اسم کلمه اساس خود اون رو نشون میده. این یک وجه مسئله است. یک وجه مسئله دیگه توجه به این نکته است که کسی که کار طراحی استراتژیک انجام میده حتما باید پیمانهای بین المللی رو یه آشنایی نسبی باهاشون داشته باشه. بازیگران فراتر از سطح ملی، از سطح سازمان ملل که جهانیه تا پیمانهای منطقه‌ای و بین المللی، اینها بازیگران عرصه استراتژی های فراتر از سطح ملی هستند. یعنی استراتژی بین الملل رو هر کس میخواد درگیر بشه، استراتژی های جهانی، بازیگران جهانی رو باید بشناسه. حالا غیر متعهد ها بعد از سازمان ملل متحد بیشترین حجم اعضا رو داره، و بعد میایم در سطح خود اتحادیه اروپایی، در سطح پیمان شانگهای، در سطح پیمان های محلی و منطقه‌ای، پیمان آمریکای لاتین، پیمان مربوطه آمریکای لاتین که خب گروه مشخصی هستن و گروه بسیار پرقدرتی هم داره میشه، حتی الان خبرگزاری مشترک داره، نمیدونم خیلی فعالیت های عمومی انجام میده. بازیگران عرصه بین المللی بیش از آنچه که کشورها باشند، این پیمان ها هستند و بسیار حائز اهمیت شناخت اونها. اینم شکل دیگه ای از موضوع و ضرورت دیگه ای که لازم دوستان وقتی مطالعات استراتژیک انجام میدن به این مؤلفه مهم توجه کنن. اما یه شق دیگه مسئله داره، اونم ترندگذاریه. حالا ما در ترندگذاری چطور نهادهای بین المللی رو میبینیم و درگیر میشیم و سازوکار اونها مشخص میکنیم؟ آیا همین نظمی که همین نهادهای بین المللی دارن، همین رو مبنا قرار میدیم جلو میریم، یا اینکه نه، ما خودمون هم به نظم جدیدی معتقدیم؟ چون ترند گذاری قرار نیست ما بگیم که چه اتفاقی میافتد، باید بگیم چه اتفاقی باید بیافتد، یعنی الگوی جایگزین ارائه کنیم. نمونه ای رو که از بحثای مقدماتی و اولیه‌ای بود که ایران 1414 رو مورد بررسی و مطالعه قرار میدادیم، یکیشون همین مبحث ایجاد پیمانهای جهانی و بین المللی موازی بود به نسبت پیمانهای هژمون و استیلا طلب و سیطره داری که بر جهان حاکم هستند. این مبحث رو امروز مجددا مورد بررسی قرار میدیم و اون چارچوب رو بهش میپردازیم. موردی که امروز مطالعه میکنیم پدیده ناتوست و مبحثی که در اون دوره تحت عنوان ناتو یا ساتو آتلانتیک نو، آتلانتیک کهنه مورد بررسی قرار می گرفت، امروز همون رو مجدداً بعد از 7 سال بهش می پردازیم، ببینیم که بررسی که اون روز انجام دادیم و احیاناً بعضی از شما ممکنه DVD اون سخنرانی ها رو در دانشگاه تهران یا دانشگاه فردوسی دیده باشید، ببینیم که چه مقدار بعد گذشته 7 سال این سازوکار تغییر و تحول دگردیسی داشته، ما چقدر به اهدافمون نزدیک شدیم. برای تبیین نهادهای جهانی باید مقوله ثقل جهانی رو مشخص کرد، قطب جهانی که حول اون این اتفاقا میفته و این سازوکارها رقم میخوره. عموما از ثقل جهانی به عنوان قلب حیاتی جهان یاد میکنن، همون مفهوم معروف هارتلند. ترند ما تو این جلسه مشخص کردن سوپر ترند هارتلند جهانی، یکی از ترند هایی که باید مشخص کنیم، تکلیفمون رو روشن کنیم، اینه که اولا ایران در نقشه کره زمین چه جایگاهی داره، اینو باید مشخص کنیم. خب ما در ترند اول آمدیم انسان ترازو مشخص کردیم، انسان عالی کامل و برگزیده‌ای که باید به سطح قابل قبول رسید در جامعه تا به تراز اون انسان برسیم. حالا از سطح انسان میایم بیرون، کشور رو به عنوان کشور تراز تعریف میکنیم. این کشور تراز یه جایگاهی داره، این جایگاه نباید خیالی باشه، باید کاملا رئال و واقعی باشه. یادتون باشه در عرصه طرزی استراتژیک ما اقداماتمون اقدامات رئال و واقعیه، توی توهم و خیال سر نمیکنیم. اگر یک هدف گذاری جسورانه هم صورت میگیره، باید محقق و قابل تحقق و قابل دسترسی باشه. خب سوپر ترند، ابر ترندی که مشخص میکنیم اینه که ایران به عنوان یک کشور اگر قرار باشه کشور تراز باشه، از ظرفیت های جغرافیایی که داره و از ظرفیت های فرهنگی سیاسی و غیره چطور باید استفاده کنه. موضوع ما پس در این جلسه قلب جهانه، احتمالاً نرسیم توی یک جلسه تمامش کنیم. موضوع ترند دومی که در روی نقشه ترند ها باید مشخص بشه، تبیین این وجه برگزیده است. دوره مطالعه‌ای که اون روز انجام دادیم از 1314 بوده تا 1414، یک دوره 100 ساله. یک دوره 100 ساله روند بازی‌های محیطی جغرافیایی مطالعه شده، که خب هرچی به سمت این 1414 میریم باید اون روشن‌تر باشه، از 1935 تا سال 2035 میلادی. هارتلند جهان از قبل از این دوره شکل گرفته بود. آقای مکیندر، یک شخصیت ژئوپلیتیسین بریتانیایی انگلیسی، اصطلاحی رو باب کرد به نام هارتلند یا قلب حیاتی جهان. آقای مکیندر منطقه آسیای میانه رو به عنوان هارتلند جهان مشخص کرد. از دهه 1910 به بعد این ادبیات آرام آرام شکل گرفت و در دهه 1920 کاملا تثبیت شد، بعد از جنگ جهانی اول و در دوره موسوم به انقلاب بلشویکی در 1917، وقتی که انقلاب شوروی به پیروزی رسید و آقای لنین حکومت رو دست گرفت و تزار سقوط کرد. مکیندر مبحثی رو مطرح کرد به عنوان حالا پدر این نظریه ژئوپلیتیکی، که بزرگترین خشکی کره زمین یعنی اروپا آسیای به هم پیوسته مرکزش کجاست، هر کس اون مرکز رو در اختیار بگیره به جهان حکومت میکنه. این منطقه موسوم شد به هارتلند، که ماورای کوههای آرال در آن سوی دریای خزر، بخشی از شمال خراسان ایران، بخشی از شمال منطقه افغانستان، کل کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، بخشی از تنه آسیایی روسیه در کوههای ماورای کوههای آرال. این منطقه موسوم شد به منطقه هارتلند، قلب حیاتی جهان. هر کس بر این منطقه حاکم بشه جهان رو در اختیار میگیره. ممکنه بلافاصله شما تصور کنید خب به چه درد میخوره اینجا، چه ویژگی اساسی داره. این موضوع استالین و تروتسکی و خود لنین و دیگران رو حساس کرد و اینها در طول دوره شوروی به شدت نسبت به این منطقه حساس بودن. اجمالا امروز اگر بخوایم اهمیتش رو مطالعه کنیم، این منطقه مرکز نزدیک 3 میلیارد جمعیت، نزدیکترین منطقه به منابع زیرزمینی در آسیا است، نزدیکترین منطقه به وضعیت بازارهای منطقه است. در اقتصاد این سه مؤلفه مطرح دیگه، منابع زیرزمینی کجاست، چطور احصا میکنید، منتقل میکنید به کارخونه، تبدیلش میکنید به کالا، برش میگردونید تو بازار و توزیعش میکنید. حالا فرض کنید منابعی که در آسیا هست، نفت و گاز و مس و آهن و کروم و نیکل و روی و جنگلای مثلا چه و چه چوبی که هست، اینا رو همه رو شما منتقل کنید به اروپا و آمریکا. تبدیل به کالا کنید، دوباره برگردونید تو این بازار پر جمعیت منطقه. به این اقتصاد ها میگن اقتصادهای ترانس اوشنیک، اقتصادهای ماورای اقیانوسی. هزینه حمل و نقل و هزینه در واقع کارگر گران اروپا و آمریکا زمینه شد که این موضوع پاسخ نده. ببینید نزدیک هارتلند کشور هند 1 میلیارد جمعیت داره، بیش از 1 میلیارد. در آن سوی هارتلند چین 1.2 میلیارد جمعیت داره. پاکستان با نزدیک 150 میلیون، بنگلادش 150 میلیون، ایران نزدیک 75 میلیون، آسیای میانه، افغانستان و غیره حدود 70 میلیون، 130 میلیون نفر در روسیه. اطراف این منطقه یک جمعیت عظیم 3 میلیاردی شکل گرفته. در فاصله چند هزار کیلومتر این منطقه تمام منابع اصلی وجود داره و میتونه مستقلن کره زمین رو اداره کنه. شوروی در طول 70 سال عمرش نگذاشت آمریکا دسترسی پیدا کنه. بعد از 11 سپتامبر میدونید به بهانه 11 سپتامبر آمریکایی‌ها آمدن در افغانستان مستقر شدن و اصلا هدفشون از آمدن در فضای افغانستان همین بود. حالا که به 11 سپتامبر و سالگرد واقع 11 سپتامبر بعد از گذشت 11 سال نزدیک میشیم، خاطرم هست من در اولین برنامه تلویزیونی بلافاصله بعد از 11 سپتامبر گفتم که اینا آمدن که هارتلند رو بگیرن. یعنی وقتی هاوسهافر ژئوپلیتیسیان هیتلر زیر گوش هیتلر گفت که قبل از انگلیسی ها و آمریکایی ها توی هیتلر برو هارتلند رو بگیر، هیتلر برخلاف ناپلئون بناپارت که فقط به سمت مسکو رفت که اونجا رو بگیره، بخشی از نیروهاش رو فرستاد سمت مسکو ولی بخشی دیگه از نیروهاش آمد توی منطقه‌ای که امروز ما بهش میگیم چچن، اینگوش، داغستان و تاتارستان، منطقه‌ای که در شمال همین جمهوری آذربایجان هست و از سمت جنوب که میشد جنوب روسیه پیشروی کردن نیروهای آلمان، فقط تا سواحل خلیج، سواحل دریای خزر تونستن بیان، یعنی نتونستن از دریای خزر عبور کنن، تا همین منطقه آمدن، این منطقه شمال جمهوری آذربایجان و یعنی تا اینجا نیروهای آلمانی آمدن تا خود منطقه چچن و نتونستن برسن به هارتلند. هدف اساسی هیتلر از حمله به شوروی این بود که بیاد این منطقه رو بگیره برای اداره جهان سازوکارش رو رقم بزنه، چون بالاخره آلمان کشوریه که به آب‌های گرم و آب‌های جنوب دسترسی نداره. از طریق دریای بالتیک وقتی میره که از دریای شمال خارج بشه کشتیاش و زیر دریاییاش، در شمال انگلیس کمین می‌زدن و در واقع آلمان رو خفه می‌کردن. مفهوم فضای حیاتی از اونجا باب شد. فضای حیاتی در روی زمین یعنی من یه جایی نشستم، جای من تنگه، باید فضای بیشتری به من داده بشه. اصطلاح فضای حیاتی که بعدا در مورد کار صدام تکرار می شد که عراق یه قسمت کوچیکی ساحل داره، لذا احساس خفگی می کنه، سعی می کنه یا خوزستان رو بگیره که خب جنگ 8 ساله‌ای که تحمیل کرد به ایران به این بهانه بود، یا ریخ کویت رو گرفت. بالاخره فضای حیاتی کشور عراق جوری تنگه که باید سعی کنه جا باز کنه برای خودش. یکی از دلایل وقوع منازعات و جنگ ها محدودیت فضای حیاتیه. این فضای حیاتی در سیاست هم هست. در سیاست ممکنه یک جریانی، یک گروهی احساس محدودیت و خفگی کنه، بخواد جاشو باز کنه توی سیاست یا توی فرهنگ یا توی بازار اقتصادی و غیره. خب هارتلند با این توجیه رقم خورد. هیتلر آمد که اینجا رو بگیره، نتونست. 22 میلیون نفر شوروی استالین کشته داد در جنگ جهانی دوم، از همین منطقه اوکراین گرفته و بلاروس تا خود سن پترزبورگ و خود مسکو. از 52 میلیون نفر جمعیت جنگ جهانی دوم، 22 میلیون نفرش تلفات شوروی ها بود. اینجا رو حفظ کردن، اما با 3000 نفر کشته ای که آمریکایی‌ها توی 11 سپتامبر دادن، یه بهانه پیدا کردن و آمدن منطقه رو به سادگی گرفتن. در قرقیزستان و ازبکستان پایگاه زدن. الان خب میدونید ناتو در افغانستان مستقره 11 ساله و آمدن تو منطقه مستقر شدن اما نتوانستند، و همونطوری که الان میدونید وضعیت بسیار وخیمی ناتو در کشور افغانستان داره. پس هارتلند جهان از 1910 به بعد و تا 1920 آرام آرام مشخص شد که جاییست به نام آسیای میانه. این موضوع بعد از انقلاب بلشویکی شوروی عملیاتی شد تا امروز هم کماکان ادامه داشته، به مرور تغییر کرد. پس از جنگ جهانی دوم در 1946، چون 1945 جنگ تمام شد، برای مواجهه با مسئله ضد امنیتی مخل ترافیک دریایی بین آمریکای شمالی و اروپا، اومدن یه جزیره مال انگلیس به اسم برمودا و دریای ساراگاسو، که دریای ساراگاسو در ضلع جنوب شرقی ایالات متحده است، یعنی ساحلی که از جکسون ویل میاد تا پایین ایالت فلوریدا اون دماغه، تا دریای کارائیب در شمال کشور کوبا تا جزیره برمودا، این منطقه یه مثلثی تشکیل میده. این مثلث منطقه دریای ساراگاسوه، یعنی اقیانوس اطلس که بین اروپا و اقیانوس اطلس شمالی آتلانتیک که بین اروپا و آمریکاست، ضلع در واقع جنوب شرقی ایالات متحده، اون منطقه دریایی است به نام دریای ساراگاسو. خب دریای ساراگاسو، این دریا شرایطی رو کنار آتلانتیک ایجاد کرد که آمریکایی‌ها یه بهانه رو مطرح کنن که هر کشتی یا هواپیمایی از اینجا رد میشه غرق میشه. همین موضوعی که تعداد زیادی فیلم مستند براش ساختن، فیلم سینمایی براش ساختن، کتاب‌های زیادی براش نوشتن. یه گروهی هم اینجا جبگیر شده بودن، میگفتن اون جزیره برمودا همون جزیره خضراست که حضرت اونجا زندگی میکنه. من به چند تا از دانشجوهای ایرانی توی آمریکا گفتم که سری زحمت بکشید تو مسیرتون اونجا برید ببینیم چه خبره، بعد تماس گرفتن که اونجا فقط یه سری ساحل داره، یه سری آدم برهنه دراز کشیدن کنار ساحل و آفتاب میگیرن، هیچ ربطی به جزیره خضرا و به استقرار حضرت نداره. همین که فقط یه کسایی بشنون یه جایی هست یه اتفاقات عجیب و غریب اونجا میفته، فوراً میرن تو این فضا، که اصلا با همین عنوان کتاب نوشتن همون سالهای اول انقلاب، خاطرم از کتابی به اسم جزیره خضرا، بعد دیگه مختصات جزیره برمودا رو داده بود و همین گزارشایی که منتشر میشد که اونجا کشتی‌ها غرق میشن، هواپیماها نمیدونم سقوط میکنن، در صورتی که بعد از شرایط جنگ جهانی دوم بود و حالا این وضعیت ناامنی که ایجاد شده بود، هر چه زیر دریایی بود توی محوطه اروپای شمالی و فضای منطقه آتلانتیک شمالی بود، ناوها همینطور و مواردی از این دست، خب اینها حکایت از این میکرد که ما باید تحولی رو و سازوکاری رو رقم بزنیم در ساختار جهانی. و نتیجه طبیعی مسئله شکلگیری هارتلند بود. حالا هارتلند در روی زمین مشخص شده بود، مفهوم شکل گرفت به نام هارت سی، قلب دریای حیاتی جهان. فقط کافیه شما متوجه بشید که بالاترین ترافیک دریایی بین اروپا و شرق آمریکا صورت می گرفت. اگر این نقشه هایی که ترافیک دریایی رو ترسیم میکنن، میزان خطوطی که اونجا تردد داره، تو تمام کره زمین این خطوط ترسیم میشه، از نظر ترافیک دریایی این خطوط ترسیم میشه، نقشه های زیادی هست که اینو نشون میده، تو اینترنت هم میتونید پیدا کنید تو فضای سایبر. بالاترین ترافیک دریایی بین اروپای شمال، اروپا در شمال آتلانتیک در اقیانوس اطلس با آمریکاست، به خصوص با بندر نیویورک. خب آمریکایی‌ها برای اینکه بخوان این جو روانی رو ایجاد کنن که آقا این ترانزیت دریایی که دو سوی اقیانوس اطلس رو در بر می‌گرفت، این جدا شدن شقی از قدرت غربی که در آمریکای شمالی تو آمریکا و کانادا بود و شکل دیگه‌اش بخش موجز و کوچیکی از غرب که می‌شد اروپا، که اروپا در مقابل شوروی بسیار ناچیز بود و حالا شوروی تا وسط آلمان آمده بود، نصف برلین رو هم گرفته بود، یکی از طرف‌های فاتح جنگ بود، چون جنگ دو تا فاتح اصلی داشت دیگه، فاتح اول آمریکا بود که از میدان جنگ دور بود ولی پیروزی عظیمی رو توی متن قاره اروپا و همچنین در آسیا با شکستی که به امپراتوری ژاپن داد به دست آورد. روسیه ابرقدرت داخل میدون بود که تلفات زیادی داد ولی بالاخره یکی از فاتحین بود دیگه، یعنی از نیروهای شوروی زودتر رسیدن به برلین و برای سقوط برلین و دستگیری هیتلر اقدام کردن. در طول دوران جنگ سرد احتمال اینکه هر آن شوروی دست به حمله بزنه و با یک عملیات برق‌آسا ببلعه اروپا رو همواره نگرانی رو منتشر و منعکس می‌کردن. برای اینکه این دوپارگی بین اروپا و آمریکا، خلع و شکافی که بود و این اقیانوسی که بین این دوتا بود، محل این بازی قرار نگیره، اینها آمدن یک جو روانی درست کردن که آقا نمیدونم یه تعداد هواپیما اونجا غرق شده، تعداد کشتی اونجا غرق شده که حالا زیردریایی‌های شوروی اونجا پیداشون نشه، کشتی‌های شوروی اونجا پیداشون نشه. البته خب این اتفاق مدت‌ها می‌افتاد و باز زیردریایی‌های شوروی اونجا پرسه می‌زدن. آمریکا عظیم‌ترین ناوگانش رو در همین سواحل ایجاد کرد، ناوگان دوم دریاییش که اقیانوس اطلس شمالی رو کنترل میکنه در بندر نورفولک در همون منطقه. خب طبیعتاً پایتخت آمریکا اینه، واشنگتن دی سی در دسترس بود اونجا، شهر نیویورک به عنوان کانونی که بعد سازمان ملل رو اونجا ایجاد کردن، منطقه خود در واقع شهر هیوستون که و فیلادلفیا در شمال شرق آمریکا که جایگاه ویژه‌ای داره و مواردی از این دست. به هر جهت به خصوص بعد از اینکه در 1959 انقلاب کوبا پیروز شد و در 1960 و 62 درگیری‌های مثل درگیری خلیج خوکا به وجود اومد و در 1962 بحران موشکی کوبا بین آمریکا و شوروی شکل گرفت، کوبا زیر گوش اینها در جنوب دریای ساراگاسو و همون دریای کارائیب حضور داشت. نتیجه طبیعی این مسئله این شد که به بهانه کوبا، به بهانه همین تردد دریایی، منطقه رو ناامن نشون بدن، این افسانه به بافن که آقا هر کی از کنار جزیره برمودا رد بشه، جزیره برمودا وسط اقیانوس اطلسه، مربوط به انگلیس هم هست، یه جزیره تفریحی توریستیه و مردم اونجا زندگی میکنن. به طور مشخص چارچوبی رو ایجاد کرد که خب موسوم شد به هارت سی. این جو روانی نشون داد که آمریکایی‌ها و کلاً اروپایی‌ها حساسیت دارن رو اون منطقه. اون منطقه منطقه ویژه قلب دریای حیاتی جهان. خب این هم سازوکاری که به عنوان تحذیر امنیتی شکل گرفت. عملاً حد فاصله جزیره برمودا و منطقه ساراگاسو به قلب دریای حیاتی جهان تبدیل شد. در جهان ژئواکونومیک و جهانی که محیط اقتصاد روی زمین تعریف میشه، در سال 2002 بعد از اشغال افغانستان و متأثر از وقایع اقتصادی غرب که اقتصاد غرب فروپاشی شروع شده بود، مشخص شد که بقای اقتصادی غرب به منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا برمیگرده و اینها باید بیان تو این منطقه مستقر بشن. امروز البته شما بهتر اینو متوجه میشید، اون روز وقتی توضیح میدادیم کمتر کسی متوجه میشد، حتی این جلساتی که تابستونا نمایندگی خارج از کشور رو جمع میکنم توی ایران، دفاتر مربوط به وزارت خارجه رو، سفرا رو جمع میکنن و مجموعه دفاتر نمایندگی سازمان صدا و سیما رو، این خبرنگارای کشور رو از سراسر جهان جمع میکنن، تابستونا اینجا یک توجیه میکنن و اینا یک مسافرتی میکنن، به خانواده‌هاشون سر میزنن. خاطرم از سال 80 یا 81 بود یک سخنرانی داشتم تو جمع اینها، بهشون گفتم، به همین مجموعه خبرنگارا، که یه اتفاقات اینجوری داره میفته، اقتصاد آمریکا دچار مشکل، 11 سپتامبر زیر سر خودشون بوده و مواردی از این دست، و اینها برای مسائل فرار از وضعیت اقتصادی خودشون میان منطقه رو میگیرن و حضور پیدا میکنن تا اقتصادشون شرایطش تغییر کنه. همه اینهایی که توی انگلیس خبرنگار بودن، توی فرانسه خبرنگار بودن، توی آلمان خبرنگار بودن، با تعجب میپرسیدن نه اونجا شرایط خیلی استیبل و آرام و مناسبه، ما همچین چیزی نمیبینیم. خب بالاخره الان 10-11 سال از اون موقع میگذره، حالا باید برگردن به این نکات توجه کنن. در سال 2002 آمدن بعد از اینکه افغانستان رو اشغال کردن و آماده میشدن برای حمله به عراق، به این جنبندی رسیدن که هارتلند جهان دیگه آسیای میانه نیست، حالا دیگه ایران مرکز و ثقل محیطی برای این قضایا ایرانه، و این اگر میخوان به خاورمیانه که خودشون ادعاشو دارن سیطره داشته باشن باید ایران رو بگیرن. این صحنه رو در فیلم دبلیو اولیور استون خوب نشون داده، اون لحظه ای که تو اتاق بیزی جورج بوش و بقیه نشستند و دیک چینی سرپا ایستاده، نقشه ایران روی پرده است و حالا دیگه افغانستان و عراق رو گرفتن، دو طرف ایران هست، بعد میگه که این باطلاق رو باید بخشک کنیمش، یعنی ایران رو تشبیه میکنه به باطلاق، ببین که چطور باطلاق رو خشک میکنن، از اطراف باطلاق هی میگیرن، آرام آرام باطلاق خشک میشه، زهکشی میکنن و خشکش میکنن. میگه ما عراق و افغانستان رو گرفتیم، حالا باید خود باطلاق رو خشک کنیم، خود این باطلاق ایران رو.
Drain the swamp. Sweep up all the bad guys in one big move. Things related and not. Otherwise, sir, they will be back.
I thought we just did that, Don, in Afghanistan. Maybe we should keep the focus there on sweeping up Bin Laden.
Goodness gracious, if you want to call Afghanistan a war, Colin, you know there were no real targets to bomb there. It was an exercise.
لذا هارتلند از آسیای میانه منتقل شد به ایران با جوانبی که داره. بعدن اسرائیلیا طرح حمله رو وقتی منتشر کردن به ایران، خطوط لوله نفت و گازی که از اطراف ایران کشیده میشه یه نقشه منتشر کردن که لکه های نفتی زیر زمین و زیر دریا رو مشخص میکرد که کجا تا کجا نفت و گاز هست، و این مناطق نفت و گاز وقتی مشخص میشد از اینها چه خطوط لوله‌ای از درون ایران و از اطراف ایران عبور میکرد. یک راه برای بقای ایران 5-6 سال پیش اعلام کردن، اونم برای بقای اسرائیل، که تمام این خطوط لوله نفتی از سراسر این منطقه، از صحرای عربستان، از داخل ایران، از ترکمنستان، از آذربایجان بیاد بره داخل سرزمین اشغالی فلسطین، از اونجا صادر بشه از مدیترانه، که دیگه عبور از تنگه هرمز و دریای سرخ رو نداشته باشه مشکلات ژئوپلیتیکی و امنیت رژیم صهیونیستی رو تضمین کنه. این نقشه ها وقتی منتشر شد حساسیت ایران رو به عنوان هارتلند جهان نشون داد. ایران به مثابه قلبی در وسط این قرار داره که انگار این رگهایی که از دو طرف این در واقع قلب کشیده میشه به سمت غرب و به سمت شرق، به سمت چین و هند و اقتصادهای عظیم پرجمعیتی که حالا برای شکوفایی خودشون نیاز به انرژی داشتن، و اقتصادهای غربی که تمدنهای نفتی هستن، بدون انرژی و نفت نابود میشن. این رگه ها از دو طرف این غرب کشیده میشه و این اعترافی بود که خود رژیم صهیونیستی در سه نقشه ای که منتشر کرده بود و در نقشه سوم طرح حمله هواپیماهاش به ایران در واقع در تضمین امنیت این قضیه مشخص شده بود. خب مشخص شد که هارتلند که در سال 1910 تا 1920 توسط مکیندر معلوم شد که آسیای میانه است، 100 سال بعد در سال 2002 تا دوره بعد از اون آمده بود، افتاده بود در جایی به نام ایران، یعنی جابجا شده بود و در ایران قرار گرفته بود. این فضا یک فضای ویژه‌ای بود که حساسیت ایران رو نشون داد. همون موقع مبتنی بر این برآوردها ما بارها اعلام کردیم که به ایران نمیتونن حمله کنن. توجیه ما هم این بود که ایران به مثابه قلب این بدنه، آمریکایی اگر مغز این بدن هستن، مغز نمیتونه یک کار دست بگیره به خودش و حمله کنه به قلب خودش. حمله به ایران یعنی خودکشی جهانی. فهم این موضوع پیچیده نبود، چون تفکر استراتژیک در مدیران کشور در اون دوره یا در بسیاری از کسانی که خودشون روشن فکر و عناصر فکری میدونستن نبود، صرفا ظواهر ثبات عمومی تمدن غربو میدیدن، زرق و برق اجتماعی اون تمدن به اضافه تکنولوژی و سلاحاش رو میدیدن. نمیتونستن متوجه بشن هارتلند چه اهمیتی داره. هارتلند اگر کسی حمله کنه به قلب خودش، کارت بگیره دست خودش به قلب خودش حمله کنه، خب طبیعتا خودکشی کرده. این امکان رو نداشتن. بارها توی بحث‌های اون موقع ما میشنوید که ایران هارتلند جهانه و هیچ وقت مغز نمیتونه حمله کنه به قلب خودش. توجیه هم اینه دیگه، از نظر آناتومی بدن انسان. میدونید کسی که دچار مرگ مغزی میشه قلبش زنده میمونه. اینایی که تصادف میکنن با موتورسیکلت مرگ مغزی میشن، اما قلبشون زنده میمونه، بعد قلبشون رو میدن به کس دیگه. اما کسی که قلبش مرد، مغزش زنده نمیمونه. یعنی این اصطلاحی که حداقل در 11 سال گذشته بارها ما اعلام کردیم که قلب بدون مغز زنده میمونه، مغز بدون قلب زنده نمیمونه، ناظر به این بود که ایران هارتلند جهانه. به هارتلند نمیشه به این سادگی ها حمله کرد، چون اون مصیبت رو براشون ایجاد میکنه و سیستمشون رو به هم میریزه. چون شما وقتی به قلب حمله کنید، تمام اون شریان ها و جریان ها، جریان های انرژی و اقتصاد و غیره به هم میریزه. هر درگیری با ایران ماهیت جهانی پیدا میکنه که سال آخر دولت آقای جورج دبلیو بوش خودش این اعتراف رو کرد که درگیری با ایران یعنی جنگ جهانی. خب 3 سال بعد، یعنی در سال 2005، زمانی که دیگه عراق سقوط کرده بود، جهان هیدرو اکانومیک شکل گرفت. اون جهان ژو اکانومیک بود. معلوم شد قلب از آسیا میانه آمده توی ایران، ایران شده موقعیت مرکزی جهان. در سال 2005 معلوم شد که در جهان هیدرو اکانومیک قلب جدید دریایی دیگه منطقه بالای ساراگاسو نیست و جزیره برمودا. به دلیل شکلگیری پیمان آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و گسترش قدرت برزیل، 4 سال 5 سال از قدرت گرفتن چاوز کنار دست آقای فیدل کاسترو و بعد آرام آرام شکلگیری شخصیت جدیدی در بولیوی، اوا مورالس و کیتو مرکز اکوادور، اونجا هم به همین نسبت آرام آرام موج جدیدی از جریان چپ شروع کرد در آمریکای جنوبی قدرت گرفتن. فاصله برزیل با آفریقا بسیار کوتاه، یعنی اون محدوده حد فاصله اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی، تردد دریایی بین آمریکای لاتین با اتحادیه اروپا بسیار راحت تر بود و کم هزینه تر. تردد دریایی از آمریکای لاتین به آفریقا بسیار نزدیک بود، تردد دریایی از آمریکای لاتین به منطقه خلیج فارس بسیار بسیار ساده تر بود. یعنی فاصله حداقل 1/3 کمتر می شد. نتیجه این شد که اولا حمل و نقل به تنه اصلی قاره های آسیا، اروپا و آفریقا کمتر بود. ثانیاً خود این اقتصادهای شکوفا داشتن ارتباط خودشونو با آمریکای شمالی قطع می‌کردن، بیشتر ارتباط می‌گرفتن با اروپا و آسیا و آفریقا، چون همیشه آمریکای لاتین حیات خلوت آمریکای شمالی بوده. رئیس جمهور آمریکا در 160 سال پیش آقای جیمز مونروئه گفته، یک دکترینی داره که الان معروف به دکترین مونروئه، در دکترین مونروئه میگه که آمریکای لاتین با آمریکای مرکزی حیات خلوت ایالات متحده است، هیچ کس حق نداره از قاره دیگه بیاد اونجا با اینا تعامل داشته باشه، اینا هم نباید با قاره های دیگه تعامل داشته باشن. خب این موضوع شکست، این موضوع شکست و اقتدار این قضیه در دوره بعد از 11 سپتامبر کاملا زیر و رو شد و این شرایط پیش اومد که شما امروز با این چارچوب میشناسید. دیگه هارتلند جهان آسیای مرکزی نبود، آمده بود تو ایران. هارتسی و قلب حیاتی دریای جهان هم اینجا شده بود. اگر کسی میخواست نظم دریایی رو به هم بزنه، باید تو این منطقه درگیر میشد و تو این منطقه این سازوکار رو به چالش میکشید. امنیت دریایی اینجا حائز اهمیت شد. این رو اینا فکر میکردن، اما خیزشی که از برزیل تا ونزوئلا در حال صورت گرفتن بود و فاصله کوتاه اقیانوس اطلس جنوبی با اروپا و آفریقا و خلیج فارس این اهمیت رو برجسته میکرد، غافل بودن از اینکه این اهمیت سوای از اهمیت سواحل آمازون توی اطلس جنوبی، هیچ وقت اهمیتش به اهمیت خلیج فارس، دریای عمان و دریای عربی نخواهد رسید. لذا خلیج فارس، دریای عمان، دریای عربی پایین دریای عمان تا شمال اقیانوس هند، دریای سرخ و دریای خزر، این چند تا دریا که اطراف ایران و اطراف منطقه شبه جزیره عربستان بودن، مرکز و ثقل این منطقه که میشد محدود آبهای پیرامون ایران، انطباق سرزمین حیاتی رو با دریای حیاتی رو ایجاد کرد که به هارتسی و هارتلند مشترک رسید. ما در سال 2005 تا 2007 میلادی تحول عظیمی که میبینیم شکل میگیره اینه که هم دریای حیاتی از اقیانوس اطلس منتقل میشه به آبهای پیرامون ایران، هم در واقع سرزمین حیاتی از آسیای میانه به ایران منتقل میشه. خب یه قلب کوچیکی داشتیم که مستقر بود در ایران، ولی محدوده‌ای به نام دریای خزر با اون کانال، اون به اصطلاح لوله نفتی که کشیدن از باکو به جیهان و منتقل شد به دریای سیاه و مدیترانه، این سو هم خود اهمیت روزافزون خلیج فارس، دریای عمان و دریای عربی، تمام آبهای این منطقه اهمیت فوق استراتژیکی پیدا کرده بود، نظر به همون نقشه‌ای که اشاره کردم، به اون نقشه‌ای که اسرائیل منتشر کرده بود برای خطوط نفتی و طرح حمله به ایران. معلوم شد که نه تنها ایران هارتلند جهانه، بلکه آبهای پیرامون ایران هارتسی جهانه. حالا ما با یه قلب بزرگ روبرو بودیم که هم هیدرو اکانومیک بود، هم ژئو اکانومیک اقتصادی، هم هیدرو پولیتیک بود، هم ژئو پولیتیک، هم هیدرو استراتژی بود، هم ژئو استراتژی. این دوره بود که عملاً ما متوجه شدیم که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی دست بالا و دست برتر رو داره و در واقع همین زمینه ها عامل اصلی برتری ایران هست و امکان حمله و امکان درگیری رو محدود میکنه. خب این فضا فضایی بود که خوشبختانه شکل گرفت. خودشون اسنادی رو منتشر کردن، طرحی رو منتشر کردن که تمام این لکه‌های نفتی پیرامون ایران بایستی لوله‌های اون کشیده بشه به سمت رژیم صهیونیستی تا رژیم صهیونیستی امنیت پیدا کنه و می‌دونستن ایران این وسط مانع اصلی است و تمام این رگ‌های اصلی که از پیرامون در واقع ایران منتقل میشه، تمام این لوله ها حکم اون رگ های این قلب رو داره و این رؤیای خطوط لوله اسرائیلی، عنوانی که خودشون روی نقشه گذاشته بودن، این سازوکار رو نشون میداد. تمام لکه های نفتی اصلی تو این منطقه است. فضایی که ایجاد کرده بودن، یک جریانی که از افغانستان، از چین و هند، پاکستان تا ایران و عراق تا سوریه و اردن کشیده میشد و تمام این خطوط لوله رو جابجا میکرد. خب این اتفاق نیفتاد. هم ما توجیه شده بودیم به این سازوکار و این ملاحظات در نگاه جهانی، هم خود غربی‌ها این موارد رو متوجه شده بودن، منتشر کردن و عملاً جلوی چنین سازوکاری گرفته شد. ما در سال 2006 و 2007 دوره رو میبینیم شکل میگیره که دوتا قلب با هم یکی میشه و افقی که اون موقع توی محافل دانشگاهی وقتی از ما میپرسیدن پاسخ میدادیم که آقا این چه مدت طول میکشه، ما کف این رو 50 سال میگرفتیم که ایران در 50 سال آینده هارتلند و هارتسی جهان همزمانه و ما از سال 2005 میلادی تا سال 2055 میلادی قلب حیاتی جهان هستیم از نظر جغرافیایی. یعنی جغرافیا در جهان و دریا قلب تپندش میشه منطقه ما. این موقعیتی است که به عنوان ثقل باید مطالعه بشه. یعنی کسی که تفکر استراتژیک داره این اهمیت رو باید بشناسه. مثلا آدمی که یه امتیازی داره، قد بلندی داره، 2 متره، خب این راحت میتونه بره والیبال و بسکتبال. کسی که قد کوتاهی داره این راحت میتونه بره وزنه‌برداری، چون فاصله کمتری رو تا بالا باید وزنه رو ببره بالا. کسی که لگن پهنی داره به درد شنا میخوره. کسی که لگن باریکی داره خب به درد دو و میدانی و فوتبال میخوره. در آناتومی حرکتی بالاخره هر کسی توانایی داره، یه قابلیت هایی داره. اولین کار اینه که این قابلیت ها رو باید بشناسه. ولی وقتی یه کسانی فقط نگاه میکنن به پیکره دیگران، غافلن از اینکه خودشون چه ویژگی دارن، وقتی که مباحث سیاست بین الملل مطرح میشه فقط نگاه میکنن ببینن غربیا چی دارن، حالا نگاه نمیکنه ببینه انگلیس 1/6 ایران خاک داره، اتحادیه اروپا وقتی خوب دقت کنید نقشه ایران رو بذارید روی نقشه اروپا، ایران اندازه 6-7 کشور اروپایی وسعت داره، متوجه این نمیشن، متوجه داشته های خودشون نمیشن. یه استراتژیست اول نگاه میکنه ببینه خودش چی داره، به داشته های خودشون توجه نمیکنن، فقط آنچه که چشمشون رو کور میکنه از فرود توی فرودگاه اون کشورها وقتی پیاده میشن از هواپیما، یکی این زرق و برق در دیوار میگیرشون، یه بخش اون زرق و برق در دیوارم برهنگی و بی‌حجابی اون خانوماست. بعد از مدت‌ها که از تو خیابون تهران مثلا این مدیران وقتی میرن اونجا، دفعه چون ناصرالدین شاه وقتی رفته بود انگلیس و فرانسه اولین چیزی که توجهش جلب کرده بود این که تمدن همینه دیگه. وقتی آمد به حرمسراش دستور داد که تو حرمسراش این لباس‌ها و اون پوشاک قدیمی رو آرام آرام تعدیل کنن. مسئله طرح بی‌حجابی زمان رضا شاه به وجود نیامد که توی 17 دی او کشف حجاب رو دیگه علنا اعلام کرد. در سفرهایی که ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به اروپا و انگلیس داشتن، رفتن توی اپرای لندن، رقص باله رو دیدن، دیدن اینا چه لباسایی دارن، همون مدل دامنای تزئینی هست که تو رقص باله اینا دور کمرشون میپیچن، همینا رو اینا آوردن تو حرمسراشون. بعد اصلا یه مدل دامن رو این لباسا نصب شده بود شبیه همین لباسایی که اینا توی باله استفاده میکردن. یکی از مظاهری که چشم اینا رو میگیره وقتی که میرفتن از این ایران بیرون، از زمان ناصرالدین شاه میرفتن فرنگ تا مدیرای فعلی میرن اونجا، یکی ترتمیزی خیابونا و در دیوارا رو میبینن که اونجا دیگه مثلا پیکان و ژیان و فراید اینا دیده نمیشد، ماشینای زره مرتب بود، کارواش تعدادش بیشتر بود، ساختمونای زره مرتب بود و یکم مسئله سر و وضع لباس خانم‌ها آقایون. بعد پشت صحنه هم اطلاع داشتن که اینا موشک اتمی دارن و هواپیماشون اینجوری و تکنولوژی دارن، صنعتی دارن و تو فکر و فرهنگ هم کانت و هگل دارن و 4 تا فیلم سینمایی شاخص. حالا بعد میگفت اینا پشت این دیگه چی دارن، دیگه هیچی نمیدونستن. مدیر چشم و دل سیری که وقتی میره اونجا عمق و عقبه دشمن رو ببینه، وانده. سیاست خارجی ما در طول از این 33-4 سال، شاید نزدیک 25-6 سالش سیاست خارجی موبلوندای چشمابی بوده. یه موقعی یک سفیری میگفتش که موقعی توی پاکستان از ما پرسیدن که پاکستانی آقا ما مسلمانیم، بغل دست شماییم، ما بیشترین موقعیت و حمایت از شما میتونیم داشته باشیم، چرا انقلاب اسلامی به ما توجهی نداره؟ نه، میگفت من به شوخی بهشون گفتم برید چشماتون رو لنز بذارید، در واقع آبی بشه چشماتون، موهاتونم برید رنگ کنید، بلوند کنید شما پاکستانی ها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی به سمت شما هم برمیگرده. دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه متهم بوده که سیاست خارجی موبلوندای چشم آبیه، یعنی جایی رو خارج میدونه که فقط انگلو ساکسون باشن، مثلا جرمن باشن. طرفش گفته بود اگه کل دنیا رو بهت بدن چه کار میکنی؟ گفته بود میفروشم میرم خارج. این کسایی که چنین تفکری دارن در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی کار میکنن. عموماً سیاست خارجی ما جای به نام آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین رو جدی نگرفته، هنوزم نمیگیره. هنوزم در سیاست خارجی ما بیشترین بالاترین تلویزیونی که دیده میشه تلویزیون CNN و مواردی از این دست. خب اینا در اون محیط ها وقتی میرن، آنچه که توجهشون رو جلب میکنه اینه، نمیدیدن که ما خودمون در چه شرایطی هستیم، چه موقعیت بسیار ویژه و حساسی داریم. پس ما در جهان هیدروژئوکالچورال 2005 تا 2035، یعنی 1414 حداقل، دیگه صرفا اقتصاد سیاسی نیستیم، ژئو هیدروکالچورال هستیم، یعنی موقعیت فرهنگیتون بحث جنگ تمدن های هانتینگتون. حالا دیگه آمریکا با اشغال عراق و افغانستان با طرحی به نام خاورمیانه بزرگ، اینجا بود که آمریکا خاورمیانه بزرگ رو مطرح کرد، یعنی خاورمیانه که دیگه یک سرش اندونزی بود، یک سرش کشور مراکش، دیگه محدود به منطقه ما نمیشد. قصد نهایی خودش رو اعلام کرد، اشغال ایران به عنوان کلید فتح جهان مقصد نهایی بود. اگه میخواد به جهان حکومت کنه باید به این هارتلند حکومت کنه، این هارتلند هم دست ایرانه، پس تا ایران از اینجا ور ندارن نمیتونن به جهان حکومت کنن، نمیتونن بقای خودشون رو تضمین کنن. اون روز این مبحث رو دنبال کردن. مجری این طرح پیمانی بود به نام پیمان اتلانتیک شمالی که این سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در واقع متولی این کار بود. الان آمریکا نیست در جایی به نام افغانستان که میجنگه، پیمان ناتو در افغانستان میجنگه. ببینید میگن نیروهای ناتو تلفات دادن، خاطرتون باشه. این کار با این سازوکارهاش دنبال شد. ما برای شناخت پیمان ناتو به معنی پیمان بین المللی که الان نزدیک 60 ساله حیات داره و در رقابت با این باید سازوکار رو مشخص کنیم، ناچاریم که به یک مطالعه اجمالی این دست بزنیم. این 1900 49 و 2007 که میبینید، 2007ش به خاطر اینکه این مطالعه رو سال 2007 ما انجام دادیم. پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در 1949، 3-4 سال بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. طرح مارشال داشت پیاده میشد در اروپا. طرح مارشال طرحی بود که آمریکایی‌ها آمدن اتحادیه اروپا رو بسازن و از طریق ساختن اروپا جلو پیشروی شوروی رو بگیرن. پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو 4 تا کارکرد با 4 تا کارکرد ساخته شد. کارکرد اولش سیاسی بود. یه اتحادی بین ایالات متحده و کانادا با اروپا به وجود آورد در مقابل شرق کمونیست. یه چتر سیاسی بود که آمریکا شوروی نتونه اونجا رو بگیره. دوم یه اتحاد نظامی بود، چون هر لحظه فکر می‌کردن تو حالت جنگی هستن و شوروی ممکنه تهاجم کنه و اونجا رو بگیره، لذا پیمانی بود نظامی. یه پیمان اقتصادی بود که این پیمان اقتصادی متأثر از همون طرح مارشال بود و با دیدگاه آقای جورج کنان این ساختار رقم می‌خورد. طرح جورج کنان طرح همین شبه جزیره اروپا رو مستقل میکرد از این قضایا که بعد همون کرسی و پایه‌ای شد که شوروی رو باید محاصره میکردن، ناتو در شبه جزیره اروپا، سنتو در منطقه ما، ترکیه، ایران و پاکستان سنتو، سیتو هم در جنوب شرق بود، جنوب شرق آسیا. با پیمان ناتو، سنتو و سیتو دور شوروی رو محاصره کرده بودن، همین کاری که الان با ایران انجام دادن، مثلا عراق و نمیدونم افغانستان و جنوب خلیج فارس رو اینها رو مجهز کردن و اومدن اینجا مستقر شدن. دور شوروی رو هم با این سه تا پیمان معین کردن که حالا پیمان اصلی یعنی پیمان ناتو در این سازوکار کار اقتصادی میکرد، کار نظامی و کار سیاسی. ناتو فرهنگی هم که خب این اواخر مطرح شد، باز یک سازوکار اینچنینی داشت که مبتنی بر دیدگاه یونسکو عمل میکرد. در 1949 جهان بدون وجود هیچ پیمان مطرحی سیر میکرد. یک جهانی بود خالی از سازمان‌های جهانی. حتی سازمان ملل هم که با تغییر نام جامعه ملل، جامعه ملل قبل از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، بعد از جنگ جهانی اول، بعد جامعه ملل در جنگ جهانی دوم تغییر کرد، تبدیل شد به سازمان ملل با ابعادی که شما الان می‌شناسید، 5 تا کشور برنده اون جنگ حق وتو دارن. پس سازمان ملل هم هیچ اقتدار خاصی نداشت، هیچ پیمان جهانی مطرحی نبود. ناتو در 1949 به وجود اومد. 1949 سالیه که انگلیسی‌ها دیگه به انقلاب هند تن در میدن، گاندی و نهرو اونجا پیروز میشن، انگلیس مجبور به عقب نشینی میشه، میپذیره اون انقلاب رو، چین انقلابش به پیروزی میرسه، ماو تسه‌تونگ راهپیمایی عظیمو انجام داده، بالاخره اون ضربه خورده صورت گرفته و کشور چین به اون اوج قدرت خودش میرسه. اواخر دهه 1950 یعنی سال 1949 دوره خیلی حساسیه. ناتو از اتحاد آمریکا، کانادا، ایسلند، انگلیس، پرتغال، فرانسه، ایتالیا، دانمارک، نروژ، بلژیک و هلند در 1949 پدید میاد. ببینید شما نقشه رو وقتی میبینید، اون رنگ قهوه‌ای در واقع در 1949 شکلگیری ناتوه. قطعه آمریکا و کانادا که میبینید، خب کانادا که سرزمینش بسیار پهناوره و بخش عمده‌اش هم تو قطب شماله و بیشتر یخه. قطعه بزرگ گرینلند رو که میبینید، در سرزمین گرینلند، این سرزمین مربوط به کشور دانمارکه. دانمارک کشور کوچولوه، یه سرزمین عظیمی به وسعت ایالات متحده که همش یخه، مربوط به خاندان سلطنتی کشور دانمارکه. ببینید دانمارک کوچولو که در شمال اروپا قرار داره، در شمال کشور آلمان و جنوب نروژ، جنوب نروژ و سوئد، کشور دانمارک یک سرزمین عظیمی به نام گرینلند رو اونجا در اختیار داره که این که میبینید انقدر نقشه ناتو پره و جنگ عملیات روانی دارن میکنن، حس نکنید الان انقدر این سرزمین این به اصطلاح جمعیت دارن، نه، اصل جمعیتشون تو خود اروپا است که خب اون کشور کوچیک نروژ، اون دماغه‌ای که می‌بینید تو شمال اروپا، نروژ کشوری است بسیار کم جمعیت، البته خب نفخیزه. در 1949 اتحادی که ایجاد شد بین آمریکا بود، کانادا، ایسلند، انگلیس، پرتغال، فرانسه، ایتالیا، دانمارک، نروژ، بلژیک و هلند. 1949 به وجود اومد. 3 سال بعد در 1952 یونان و ترکیه هم به این پیمان پیوستن. یونان و ترکیه خب در اون سالها کشور یونان درگیر یک جنگ چریکی بود. جنرال گریواس جنگ چریکی را مینداخت که اونجا رو تبدیل کنن به یک کشور کمونیستی چپ. شورش سرکوب شد و کشور یونان به ناتو پیوست که مبادا به دست شرق بیفته. ترکیه هم توسط کودتای جنرال ها به دست نیروهای طرفدار آتاتورک به سمت خود غربی ها متمایل شد در مقابل حرکت مرموز شوروی و ترکیه رو نیاز داشتن عضو ناتو باشه چون راه نفس کشیدن شوروی رو میگرفتن. شوروی راه نفس کشیدنش از طریق جنوب دریای سیاهه. دریای سیاه از دو تا تنگه عبور میکنه، تنگه بسفور و تنگه داردانل. از این دو تا تنگه تازه وارد میشه کشتی‌ها و ناوهاش وارد میشد به دریای مدیترانه. اینا نیاز داشتن دو کشوری که این تنگه رو در اختیار دارن، یعنی محدوده رو، یونان و ترکیه رو، این دوتا رو سریع عضو ناتو کنن تا از شوروی یه بندری داره در شمال همین دریای سیاه به اسم بندر سواستوپول در منطقه اوکراین در و منطقه به اصطلاح مولداوی. بندر سواستوپول بزرگترین پایگاه دریایی اینها در این منطقه بود. لذا شوروی عملاً با یونان و ترکیه خفه شده بود، گلوی تردد دریاییش گرفته شده بود. این حرکت هم در 1152 صورت گرفت. یادتون باشه سال 1152 سالی است که یک سال بعدش جنگ کره رخ میده و آرام آرام شرایط برای کودتا در ایران مهیا میشه. اتفاقاتی در دومینیکن میفته. جهان جهان پرآشوبی است در اون سالها. در 1155 سه سال بعدش آلمان غربی نیز وارد این پیمان میشه. آلمان چون دو تیکه شده بود، آلمان غربی طرف غرب بود، در 1155 آلمان غربی هم به پیمان ناتو وارد میشه. یک سره میاد تا 1182 چند سال بعد از انقلاب ایران اسپانیا هم به این پیمان میپیونده و این پیمان گسترش پیدا میکنه. 1990 زمانی که شوروی فروپاشید آلمان حالا دیگه یک پارچه شد، لذا موضع پیمان ناتو در این مرحله تقویت شد. در دوره جهان دو قطبی جنگ سرد از 1945 تا 1990 شوروی هم بیکار ننشستن. شوروی ها اومدن روبروی ناتو پیمانی درست کردن به نام پیمان ورشو. پیمان ورشو روبروی پیمان ناتو بود. کل کشورهای اتحادیه، کشورهای غرب شرق در واقع اروپا و شوروی این پیمان رو شکل دادن. بلوک شرق پیمان ورشو رو داشت در مقابل ناتو سیاسی نظامی. این ناتو اقتصادی روبروش پیمانی بود به نام پیمان کمکون. پیمان کمکون پیمان اقتصادی اینها بود در مقابل ناتو اقتصادی که اون موقع بخشش میشد بازار مشترک اروپایی. خب در 1999 9 سال بعد از فروپاشی شوروی کشورهایی که آزاد شده بودن از شوروی یکی یکی پیوستن به ناتو. اول لهستان در 1999، لهستان، اسلوواکی، چک و مجارستان از اردوگاه شرق جدا شده بودن وارد ناتو شدن. البته در 1992 پیمان ماستریخ زمینه اتحاد اروپا رو فراهم کرده بود. حالا ناتو بستری بود برای اینکه اتحادیه اروپا شکل بگیره، یعنی بر بستر حرکت ناتو اتحادیه اروپا داشت شکل می‌گرفت و حرکت به سمت شرق، یعنی یکی یکی کشورهای اتحادیه، کشورهای وابسته به شوروی رو اینا جدا می‌کردن، می‌بلعیدن. اصلا با همین عنوان اون موقع من یه برنامه تلویزیونی رفتم به نام جهانی زمانی برای بلعیده شدن که اینا تیکه تیکه این کشورها رو جدا می‌کردن از شوروی سابق یا از روسیه فعلی و یکی یکی به عنوان عضو ناتو یا عضو اتحادیه اروپا میپذیرفتن که هنوزم ادامه داره. الان به 26 کشور رسیده با 400 میلیون جمعیت. در 1377 یعنی 1998 همایشی در دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی برگزار شد که توی اون برنامه یکی از ژئوپلیتیسین های ایرانی که در لندن تدریس میکنه، گاهی اوقات ایران هم که میاد تو برنامه تلویزیونی شرکت میکنه، یه جمله‌ای گفت خیلی برای من تازگی داشت. بعد پرسیدم که این چه مبنایی داره. خب ایشون گفتش که آمریکایی‌ها میان که ناتو رو برسونن به پاکستان و دریای عمان. خیلی این حرف دور از ذهن بود. چطور ناتو میخواد بیاد تا پاکستان و بعدم برسه به دریای عمان. من پرسیدم که زمینه این چیه؟ ایشون گفتش که یه پروژه تحقیقاتی مشترک دانشگاه‌های آمریکا و بعضی سازمان‌های آمریکایی با دانشگاه لندن دارن انجام میدن که ما جزئی از این پروژه هستیم، پروژه رو داریم انجام میدیم. اونجا این موضوع که مشخص شد، بعدن اینو توی برنامه‌های رسانه‌ای چند بار من تکرار کردم که آقا فلان کسی همچین حرفی زد و یه پروژه مشترک داشتن انجام میدادن. اصلا برنامه کلان آمریکایی‌ها برای رسیدن به اینی که ناتو رو بیارن تا کشور پاکستان. خب طرحی که آرام آرام بعدن بعد از 11 سپتامبر، چون این حرف که من اشاره کردم مربوط به سال 1377، 3 سال بعد 11 سپتامبر رخ داد، سال 2001 میلادی. در 1998 توی اون همایش حرکت ناتو به سمت پاکستان که اعلام شد، ما مشکوک شدیم ببینیم که چرا دارن این کارو میکنن و برنامه‌شون چیه. بلافاصله وقتی 11 سپتامبر 3 سال بعد رخ داد، فهمیدیم که این یک بهانه است برای اینکه اینا بیان توی منطقه مستقر بشن و افغانستان پایگاهی است برای رسیدن اینها به سمت ناتو از این شکل. آیا اینا که با پاکستان دوست هستن نمیتونستن همین الان پاکستان رو عضو ناتو کنن؟ نه، میخواستن پیوستار داشته باشه. چرا پیوستار داشته باشه؟ قاعده اینه که حالا اشاره میکنم. در سال 2004 لیتونی، لیتوانی، استونی، بلغارستان، اسلوونی و روانی هم به پیمان ناتو پیوستن و آرام آرام پیشروی به سمت شرق گسترده تر شد. طرح آمریکا بعد از این در سال 2004 حالا شد این که با جذب اوکراین، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، یعنی سه تا کشور داخل قفقاز، منطقه قفقاز که شمال ایران هستن بین دریای خزر و دریای سیاه، این سه تا کشور رو عضو ناتو کنه. طرحی که آمریکا داشت این بود که اینا رو عضو ناتو کنه و یواش یواش عضو اتحادیه اروپا، میرسید به دریای خزر. ما الان با ناتو هم مرزیم از طریق کشور ترکیه. اون روز از تمام شمال آذربایجان ما از طریق کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا در واقع عملا ایران یه همسایه مرزی میشد با اینها. خب از منطقه قفقاز بین ما و روسیه فاصله میافتاد. 5 تا کشور آسیای میانه با محوریت قزاقستان هدف بعدی آمریکا تو این طرح بود که قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و کشور افغانستان و پاکستان حالا به ناتو میپیوستن. از دریای خزر ناتو عبور میکرد از طریق قزاقستان، چون کشور ترکمنستان کشوری است که اعلام بی‌طرفی کرده، لذا حضور نمیده به اینا، برای اینا شرط حضور ایجاد نکرده. از قزاقستان تا ازبکستان و قرقیزستان، کشور افغانستان، کشور پاکستان، حالا یه اتفاق میفته. نقشه رو اینجوری در نظر بگیرید. آقای ساموئل هانتینگتون میگفتش که 8 تا تمدن تو جهان وجود داره، 4 تاش خفته است، 4 تاش بیداره. این 4 تا که بیدارن، تمدن غرب در اون مطلب The Clash of Civilization، رویاروی تمدن ها، تمدن غرب بیداره، تمدن اسلام با محوریت ایران، تمدن ارتودکسی با محوریت روسیه، تمدن کنفسیوسی با محوریت چین. میگفتش که این سه تا با هم اتحاد میکنن علیه تمدن غرب و ما باید بین این سه تا حائل بشیم، نذاریم این سه تا اتحاد کنن. الان در قضیه سوریه شما چی میبینید؟ سوریه دولت بشار اسد، یه طرف دعوا روسیه است، یه طرف دعوا چینه، یه طرف دعوا ایرانه. سوریه رو سه تا کشور دارن حمایت میکنن، در مقابل کیه؟ آمریکاست، کل اروپاست، رژیم صهیونیستیه، ترکیه است به عنوان عضو ناتو، کشورهای اتحادیه عربن. همین دیروز اتحادیه عرب وزرای خارجه‌اش تصمیم گرفتن که روی نایل سات و عرب سات تلویزیونای ماهواره‌ای کشور سوریه رو در واقع خونسا کنن و حذف کنن. یعنی کل اتحادیه عرب، کل اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا، استرالیا و نیوزیلند، رژیم صهیونیستی، همه یه طرفن. کنار دست سوریه کدوم سه تا کشورن؟ همون سه تا کشوری که آقای ساموئل هانتینگتون نگران بود در کلاش آف سیویلایزیشن که سه تا تمدنن با هم اتحاد میکنن، چین، روسیه، ایران. چین و روسیه وتو میکنن قطعنامه ها رو، ایران ساپورت میکنه توی صحنه و محکم میسته. همایش و اجلاس غیر متحد هایی که از محور اصلیش مسئله سوریه بود. عملا شما نگرانی آقای ساموئل هانتینگتون رو در این قضايا دیدید که میگفت این 4 تا تمدن، تمدن زنده غرب که حاکمه، 3 تا تمدن زنده دیگه روبروش میایستن و این وضعیت رو به وجود میارن. شما الان بعد از گذشت 9 سال 10 سال از حرفای ببخشید 19 سال 18 سال 19 سال از حرفای آقای ساموئل هانتینگتون در The Clash of Civilization روی روی تمدن ها عملا دیدید این درگیری اتفاق افتاده. خب ناتو برسه به پاکستان یعنی چی؟ یعنی بین ایران و روسیه ناتو یه دیواری ایجاد کنه شامل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان. حالا شما متوجه میشید رفتار گرجستان زمان ساکاشویلی و رفتار جمهوری آذربایجان علیه ایران چرا اینجوریه. دوم، آسیای میانه رو ناتو بگیره، از قزاقستان وارد بشه تا قرقیزستان، ازبکستان، بعد بیاد افغانستان و پاکستان هم عضو ناتو کنه، بین ایران و هندوچین یه فاصله میفته اون موقع. پس بین ایران و هندوچین، بین ایران و روسیه یه فاصله میفته، ناتو میاد بین ما سه تا کشور قرار میگیره. بعد اگر قزاقستان رو بگیره و تاجیکستان رو عضو ناتو و اتحادیه عضو ناتو بشن، بین اصل روسیه با چین فاصله میفته، چون قزاقستان و تاجیکستان مرزشون میره تا مرز کشور مغولستان. حالا متوجه میشید مغولستان که این دفعه آمده بود رئیس جمهورش اینجا یه هفته اضافی وایستاد بعد از اجلاس و رفت اصفهان و این بر و اون بر. پس ببینید بین چین و روسیه، بین ایران و هندوچین، بین ایران و روسیه بایستی یه دیواری ایجاد میشود. اون نکته ابهام آمیز مبحثی که اون استاد ایرانی دانشگاه لندن، رئیس مرکز یوروستویک تو دانشگاه لندن مطرح کرد که اینا یه طرحی دارن در 1997 زمان دولت آقای کلینتون و وزارت دفاع آقای کوهن، بحثشون اینه که برسن به دریای عمان. اون موقع ما مشکوک شدیم که این برای چیست، چون 4 سال از طرح ساموئل هانتینگتون میگذشت، 4-5 سال، سال 1997، چون در سال 1992 91 92 مقاله The Clash of Civilization رو نوشت ساموئل هانتینگتون، کاملا ما رصد میکردیم ببینیم قراره چه اتفاقی بیفته. خب یه بخشی از نظرش این بود که مرزهای اسلام خونین است، جهان اسلام اونجا که مرزش تمام میشه با هندوها در کشمیر، جهان اسلام اونجا که مرزش تمام میشه در بوسنی با اسلاف ها و سرب ها که اون درگیری شروع شده بود در بوسنی، جهان اسلام اونجا که درگیری شروع شد با رژیم صهیونیستی و جهان اسلام اونجایی که درگیری شروع میشد تو چچن با روس‌ها، هر کجا که مرز اسلام غیر اسلام مسلمان روبروشون بودن، هانتینگتون گفته بود که مرز اسلام خونینه. ما می‌خواستیم بگیم بیرون این اینا باید احتمالاً یه چارچوبی مد نظر داشته باشن که بعد مشخص شد بین ایران، روسیه و چین این افتراق رو میخوان انجام بدن. هم روسیه متوجه شد، هم ایران متوجه شد، هم در واقع چین. الان شما بعد از گذشته 18 سال 19 سال از مباحث آقای ساموئل هانتینگتون در The Clash of Civilization و گذشته یک دوره طولانی از اون مباحث، شما متوجه میشید اهمیت کاری که انجام شد در جمهوری اسلامی، طرحهای استراتژیک و تو قاعده تئوری بازی ها چی بود. شما الان متوجه میشید توی طرحهای کلان، ببینید اینا انقدر این مباحث کلان و سنگین و هم از نظر زمانی هم از نظر حجم و بعد و وسعت که عموما کسی حوصله فکر کردن به اینا رو نداره. مثل کسایی که اختر فیزیک کار میکنن، هی پشت این تلسکوپا دارن میگردن یه سیاه‌چاله پیدا کنن، یه سوپرنوا پیدا کنن، یک سیاره جدید، کهکشان جدید رو کشف کنن. مباحث کلان استراتژیک و مباحث دکترینال یه همچین ملاحظاتی داره. دولتایی که 4 سال 4 سال میان برن، اصلا حوصله‌شون به این حرفا نمیکشه. نماینده مجلسی که 4 سال میاد بره، فکرش به این قضايا نمیکشه. اما واقعیتش اینه که معلوم بود که اینها میان بین ما و روسیه قرار بگیرن، بین ما و چین و هند قرار بگیرن، تا در درون قاره آسیا بین سه تمدن زنده انشقاق ایجاد کنن. مباحثی که در دو سال اخیر به نام بیداری اسلامی شروع شده و آنچه که شما در اجلاس گروه نم یا غیر متحدها در تهران دیدید در دو هفته گذشته، تمام این موارد رو بچینید کنار هم. 20 سال بعد از حرف ساموئل هانتینگتون، 20 سال بعد، 19 سال بعد از اون، حالا دیدید که چه اتفاقی افتاد. و عملا در درگیری سوریه دیدید نگرانی ساموئل هانتینگتون بعد از دو دهه هنوز وجود داره. یعنی ایران، چین و روسیه با هم متفق میشن نذارن آمریکا طرحش به نتیجه برسه. یعنی این سه تا تمدن زنده، کنفسیوسی، ارتودکسی و اسلامی، این امکان رو دارن که خونسا کنن. چرا ایران نگرانه؟ چون ایران میبینه مصر از اون موضع حمایت میکنه، ترکیه از اون موضع حمایت میکنه، عربستان از اون موضع حمایت میکنه، قطر و امارات از اون موضع حمایت میکنن، پس ایران باید تو این همگرایی کمک بگیره. چرا روسیه نگرانه؟ چون نگفته بود تمدن روس، گفته بود تمدن ارتودکسی. ارتودکس ها از کجان؟ از یونان شروع میشه حرکت ارتودکس ها، کل اروپای شرقی ارتودکسن. لذا نه فقط روسیه که کشورهای ارتودکس رو اتحادیه اروپا داره میگیره و ناتو میاد جلو، پس روسیه هم نگرانه که بعد بیان خودش رو تجزیه کنن دیگه. چین هم نگرانه چون تایوان رو دیده، مجموعه دیگر رو دیده که دارن چه کار میکنن آمریکایی‌ها اونجا، هنگ کنگ کشور کره جنوبی رو دیده. پس عملا در این فضا باید یه پاتکی زده میشه توسط ایران، روسیه و چین، که خب چون کار اصلی دست ما بود، ما وسط این حرکت بودیم و هدف این بود که ایران محاصره بشه و به نتیجه نرسه. ببینین حرفایی که میزنم، این استادایی که تو بعضی دانشگاه مباحث رو درس میدن میگن آقا اینا دوچار عقده خود بزرگبینی ان در مورد کشور. بعضی دولت مردان خودمونم کوچیکن دیگه، میشن مدیر کل و معاون و وزیر و نماینده مجلس و اینا، فکرشون به اینجا قد نمیده، میگن آقا این حرفای گنده گنده چیه میگید؟ که توی صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری که توپید به بعضیا که حالا گفته بودن آقا چرا این حرفا رو میزنید، دشمن تراشی میکنید و این حرفا، از روز اول میگفتن شما چرا دشمن تراشی میکنید، از روز اول. یعنی افرادی مثلا همین رئیس مجمع تشخیص، نمیدونم رئیس جمهورایی مثل رئیس جمهور دوره اصلاحات، خیلی از اینا اصلا خیلی دشمن رو بزرگ میبینن، خیلی دشمن رو عجیب و غریب میبینن. هرچی میگه آقا اقتصادشون داره میپاشه، خب الانن که دیدید دیشب اعلام شد که از عدد 16 تریلیون دلار رسما گذشت دیگه، این 16 تریلیون دلار آمریکایی‌ها. اصلا باور ندارن که تمدن غرب دچار مشکله، دچار آنتروپی سیستمیه. اما خب حالا اتفاق خاص و ویژه‌ای که افتاد این بود، خوشبختانه امروز جمهوری اسلامی 1177 وقتی اون جلسه برگزار شده بود در دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی، یک روز قبلش جلسه مشترکی بود با گلبدین حکمتیار که در ایران بود، مال جهاد اسلامی افغانستان، که بعد رفت اون سرزمین کشور افغانستان که کمک طالبان به جنگه. تازه طالبان داشت شکل می گرفت و روز بعد همایش در توسط اون فردی که از انگلیس آمده بود توی دانشکده دافوس بود. این مباحث اونجا وقتی مطرح شد، هنوز ناتو کلن افغانستان رو کامل نگرفته بود هنوز، یعنی تا اون مرحله خیلی فاصله داشتیم، هیچ کس نمیدونست چه اتفاقی میفته. که حالا بعدش دیگه اونجا حکومت تشکیل دادن طالبان و بعدم 11 سپتامبر شد و بعدم به این بهانه ها آمریکایی‌ها اومدن، تمام اتفاقاتی که داشت با سرعت رقم می‌خورد، کافی بود یه مقدار دقت صورت بگیره تا معلوم میشد که آمریکایی‌ها دنبال چی هستن. چرا باید 11 سپتامبر رخ بده تا آمریکا به بهانه اون بیاد توی افغانستان، که افغانستان پایگاه مرکزی بشه که بتونن از شمال ایران و در جنوب افغانستان در پاکستان این جبهه رو شکل بدن و ناتو بتونه برسه به دریای عمان. این طرح استراتژیک، یعنی خونسا کردن این فرض ژئوپلیتیکی ساموئل هانتینگتون در مسئله جنگ تمدن‌ها و در واقع اتحاد سه تمدن اسلامی، کنفسیوسی، ارتودکسی علیه تمدن غرب، الان در قضیه سوریه دیدید اتفاق افتاده. حالا متوجه اهمیت معماری سیاست خارجی ایران توسط شخص رهبری میشید، نه توسط دستگاه سیاست خارجی. حالا متوجه حرکت کلی نظام تو این قضايا میشید. حالا متوجه تفکر استراتژیک در واقع استراتژیستای خاص جریان اصولگرا میشید. این مباحث، این دست نکات باید ببینید تو 20 سال گذشته از تریبون ها توسط کیا مطرح شده، کیا این حرفا رو باور داشتن، کدام استادان دانشگاه ها، کدام فرماندهان نظامی، کدام نمایندگان پارلمان و مجلس، کدام مسئولین اجرایی در دستگاه های وزارت خارجه و موارد دیگه، چه کسانی این موارد رو رصد کردن و المان هایی که در رسانه ها، در تریبون ها و محافل دانشگاهی در نوشته ها و مصاحبهاشون گفتن، این رد رو دقیق تر زدن و تا به امروز رسیده. اجلاس غیر متعهدها کار اتفاقی که حالا توی دو هفته قبلش برنامه‌ریزی شده باشه کسایی انجام داده باشن نیست، حاصل ایستادگی روبروی طرح ذلیلانه گفتگوی تمدن ها بود. اصلا طرح گفتگوی تمدن های طرحی بود که اگر استمرار پیدا کرده بود اون تفکر در کشور، امروز نه بیداری اسلامی به وجود آمده بود در جهان اسلام، نه مقوله و مفهوم مهمی به نام حرکتایی که شما میوش رو در اجلاس غیر متعهدها چیدید. این اجلاس غیر متعهدها کار وزارت خارجه نبود، البته اینا به عنوان برگزار کننده زحمت کشیدن. اینکه این کشورها پذیرفتن هشدار آمریکا رو جدی نگیرن، هشدار اسرائیل رو جدی نگیرن، بلندشن بیان، یک حرکت جوهری صورت گرفته بود در طول این سالها در درون نظام. اگر سیاست دولت لیبرال کارگزاران سازندگی در دوره سازندگی اون سیاست ادامه پیدا میکرد در کشور، که معتقد بود کشور باید در اقتصاد جهانی ذوب بشه، اصلا بیداری اسلامی رخ نمیداد. اگر دولت موسوم به رفرمیستا و اصلاحات ادامه پیدا کرده بود تفکر گفتگو تمدنهاش، ذوب در نظام سلطه و جریان فکری سلطه شکل میگرفت، باز این اتفاق نمیافتاد. اگر قرار بود وادادگی هایی که آرام آرام در دورهای اخیر تو بعضی ها دوباره در مسئولین دیده میشد، این ادامه پیدا میکرد، باز این اتفاق نمیافتاد. ببینید تحولات عظیم این 12 کشور در حوزه بیداری اسلامی، اتفاقی که شما الان این آرایشی که در قضیه جنبش غیر متعهدها دیدید و مواردی از این دست، خونسا کننده این طرح 20 ساله است که یک قطعش خاورمیانه بزرگ بود، یک قطعش اون جنگ جهانی چهارم بود که قرار بود 22 تا کشور رو اینا یکی پس از دیگری بگیرن، دو تاشو گرفتن، تو سومیش گیر کردن و مواردی از این دست. تیپولوژی مباحثی که در طول 20 سال گذشته تو این حوزه داشتیم یک نکته رو روشن میکنه که در تفکر استراتژیک یک استراتژیست نقاط و زوایای تاریکی رو در مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره و روانی و همچنین مقوله محیط و زمین و جغرافیا رو باید ببینه، کنار وقتی قطعات پازل رو کنار هم میچسبونید حالا به تحلیل واحد میرسید. کسی که تحلیلگره، تحلیل استراتژیک یا تاکتیکی میکنه، این مستقیما به موضوع اشاره نمیکنه، بلکه این حجم از دیتاها و اطلاعات رو بعد کنار هم بچینه تا بتونه بگه آقا جنگ میشه یا نمیشه، اقتصاد فلان کشور میپاشه یا نمیپاشه، تغییرات اجتماعی و سیاسی که رخ میده به چی منتج میشه، اعتماد به نفسی که اون روز شما میبینید در مورد وقوع جنگ ها، در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اتفاقات اقتصادی یا حرکت های سیاسی مطرح میشه، حاکی از اینه. این رو به عنوان یک انگاره و یک درس گفتم که حواستون باشه. عقبه به اصطلاح این دست مباحثی که ارائه میکنیم برمیگرده به اون دوره. خب این مباحث موارده بدی که ما دوباره توی 7-8 سال پیش دوباره بهش اشاره کردیم تو این موارد و عملا طرح غرب تو این مسیر خونسا شد. البته باید بگم که ناتو از 1994 گفتگوهایی رو با مراکش، تونس، موریتانی، مصر، اسرائیل و اردن آغاز کرد که نه تنها از سمت شرق تا وسط آسیای میانه بیاد و برسه به پاکستان، بلکه از جنوب دریای مدیترانه هم بتونه در شمال آفریقا پیشروی کنه و اینا رو به عضویت در بیاره. این همون خیال جورج بوش بود که بعد وقتی جورج بوش 6-7 سال بعد سر کار آمد، قرار بود تو این طرح امپراتوری روم رو احیا کنن. خودشون میگفتن که میخوان عظمت امپراتوری روم زمان جولیوس سزار رو احیا کنن، که از یک سو اروپا دست اینا بود، از سوی دیگه پومپئی وقتی رفته بود در مصر، قسمت منطقه کارتاژ، منطقه جنوب دریای مدیترانه دست اینا بود، و از سوی کراسوس منطقه به سمت سوریه و ایران. حرفی که اونجا در این دوره زدن در 1994 بحثاشون بود که مراکش بیاد به ناتو بپیونده، تونس بیاد، موریتانی بیاد، مصر بیاد، اسرائیل بیاد، اردن بیاد و این بخش درست بشه. خب شما الان ببینید تونس که دست اینا در اومده، مصر که وضعیت دیگه ای پیدا کرده، موریتانی و کشور مراکش که اصلا شرایطشون بسیار بغرنج شده، 1994 یه خیالی داشتن، این خیاله در سال 2012 میلادی ببینید در چه شرایطی قرار داره، 18 سال پیش تا لذا عملا دوستان عزیز، ما در شرایطی داریم زیست میکنیم که ناتو در پیشروی به اهداف دراز مدت 20 ساله شکست خورده. مهمترین عامل شکستش جمهوری اسلامی بوده. یعنی جمهوری اسلامی در ناکام گذاشتن ناتو خوب عمل کرده. حالا مسئله من اینه که ما ناتو رو بپذیریم یا ساتو رو. جهان توی سال 2005 دو تا قطب داشت، یکی ایران یکی آمریکا. بازم این حرفا رو وقتی میزدیم کسی باور نمی‌کرد. هنوزم خیلی ها باور نمی‌کنم که ایران یک ابرقدرته. حتی وقتی خود آمریکایی‌ها توی ترند گذاری‌هاشون میگن در سال 2035 تا 2050 ایران، مکزیک و ترکیه کلید قدرت جهان رو در دست دارن و روی اون نقشه اسم هیچ کشور دیگه رو نمی‌بینید. ولی شما ببینید هنوز بعضیا باور نمی‌کنن. هنوز ترافیک تهران رو و خیلی مشکلات اینجا رو مبنا قرار میدن که ناکامی وجود داره. نمیدونن که اونجا صورت ظاهرش که اینا رفتن وارد بعضی فرودگاه شدن، بعضی خانوما مثلا بی حجاب بودن، چشم اینا رو گرفته، زرق و برق در دیوارشون، و واقعیت ها رو نمیتونن ببینن. آمریکا ثقل جهان غربه. بس مسئله ما در ترندگذاری های جغرافیایی تعیین ثقل جغرافیایی، اون مرکز ثقل. مرکز ثقل جهان غرب امروز آمریکاست. مرکز ثقل جهان اسلام ایران، هارتلند. خب ناتو فرهنگی با حضور اقتصادی، سیاسی، نظامی در منطقه قصد مهار این ثقل رو در جهان اسلام داشت، اومد که این رو حل کنه. ثقل ناتو فرهنگی چی بود؟ ایدئولوژیش نئولیبرالیسم، پارادایمش اومانیسم، هیومانیسم و هیومن رایتس، حقوق بشر. یعنی چارچوب پارادایمش اینه. برای که ایران رو خونسا کنن این دفعه دیگه نمیتونستن صرفا اقتصادی و سیاسی و نظامی بیان، اون ستا رو داشتن، اما فرهنگی اومدن توی صحنه. کالچورال ناتو یا ناتو فرهنگی پارادایمش این بود که باید اومانیسم، اصالت بشر، رو جایگزین تئوئیسم، اصالت خدا میکرد. هیومن رایتس، ادعای حقوق بشر، رو جایگزین حق خدا میکرد. ایدئولوژیش چیه؟ نئولیبرالیسم. آمد که نئولیبرالیسم رو پیاده و جاری و ساری کنه. دکترین هاش از دل ایدئولوژی های مشخص میشه به نام هدونیسم، اصالت لذت، سکیولاریسم، اصالت عرف، امورالیسم، بی اخلاق گرایی اجتماعی، ایندیویژوالیسم، تفرد، فمینیسم، جنبش اصالت رهایی زنان، مرکانتیلیسم، اصالت مکتب اقتصادی سوداگری، دموکراتیسم، هر کس یک رأی، و سیتنیسم. دوگما و تنتش لسفر، بگذار هر چه میخواهد انجام دهد، در اقتصاد، اقتصاد بازار آزاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی، سیویل سوسایتی، موسوم به جامعه مدنی، و امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. دوگما و تنتی که نشر میده فرهنگ ناتو فرهنگی تبیین اینه که سبک زندگی آمریکایی و جامعه مدنی باید شکل بگیره، اقتصاد بازار آزاد و مواردی از این دست. خب ناتو فرهنگی برای ثقل مهار، برای مهار این ثقل جهان اسلام، این چارچوب کلی رو عملیاتی میکرد و دنبال میکرد. ما حرکت ناتو در افق سال 2035 رو، یعنی سال 1414 رو، برای تلاش برای رسیدن به آبهای دریای عمان بررسی کردیم. این پیمان توی عرصه سیاسی سازمان ملل یعنی یو ان رو داره، تو عرصه نظامی همون ناتو خونده میشه که الان تو افغانستان به اسم ناتو میشناسید، تو عرصه اقتصادی سازمان WTO و تجارت جهانی رو داره، در عرصه فرهنگی از کانال یونسکو وارد میشه. بررسی در سال 1984 وقتی که اول برنامه 30 سالمون بود برای تبیین این موارد، 1984 بررسی من بود که باید در سال 1414 در برابر ناتو ما پیمان آتلانتیک جنوبی رو پدید بیاریم، ساتو، در واقع ساوت آتلانتیک تریتی ارگانیزشن، یعنی به جای ناتو ساتو شکل بگیره. 1184 تا 1414 وقتی که 7 سال پیش این مبحث رو در دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه دیگه مورد بررسی قرار میدادیم، شاید کسی موقع هنوز فکر نمیکرد بیداری اسلامی رخ بده و این کشورهای شمال آفریقا یکی از دست غرب در بیان، زمینه برای حرکت مردمی صورت بگیره و حرکت تا آمریکای لاتین بتونه ادامه داشته باشه. خب شبه جزیره عربستان، شمال آفریقا، آمریکای لاتین از محور ایران میتونه این چارچوب رو صورت بده. این حرکت برخلاف حرکتی که از آمریکا شروع میشد، میومد تا اروپا، میومد تا سمت شمال ایران، این حرکت باید از قلب جهان یعنی از ایران شروع بشه، بره توی آسیای، بره توی شبه جزیره عربستان، بعد بره توی شمال آفریقا، از شمال آفریقا بره تا آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی، یعنی ونزوئلا، نمیدونم نیکاراگوا و کشورهای از این دست در فضای آمریکای لاتین، که خب توی این اجلاس دیدید حضورشون چقدر پررنگ بود. مرحله اینکه در اقیانوس اطلس شمالی مبنای پیمان منطقه‌ای باشه، پیمان جهانی، جاشو بده به اینکه اقیانوس اطلس جنوبی به جای ناتو، آتلانتیک شمالی، حالا آتلانتیک جنوبی مبنای شکل گیری یک پیمان باشه، به جای اینکه از قاره اروپا و آمریکای شمالی حرکت صورت بگیره، از قاره آفریقا و آمریکای جنوبی این کار صورت بگیره. این مبحثی بود که امروز شما بعد از 7 سال میبینید قابل دسترس تره. یعنی الان اگر در فضایی که ایران 3 سال به مدت 3 سال رئیس در واقع جنبش غیر متعهد هاست و 3 سال هم عضو ترویکای اون خواهد بود، چون 3 سال بعد میفته دست کشور ونزوئلا، ایران در طول این 6 سال میتونه یه برنامه‌ریزی استراتژیک کنه و در واقع عملاً پیمان ساتو رو به وجود بیاره. حالا این مطلبی که میبینید مربوط به سال 1384، یعنی افقی که اون روز میشد، پرسپکتیوی که ترسیم کرد و افقی که مشخص کرد این بوده بدون هیچ تغییری. هنوزم برید به اون بحثای اون روز نگاه کنید، نمودار همون است، مطالب همون است، امروز قابل دسترس تره. خب از 1384 تا 1414 ما یه پیمان دیگه رو باید شکل میدادیم، پیمان سپتو، سازمان پاسیفیک جنوبی. سازمان پاسیفیک جنوبی، پاسیفیک همین اقیانوس آرام در مقابل اتلانتیک، در واقع اقیانوس اطلس، افغانستان و پاکستان، هند و بنگلادش که حضور هر چارتای اینا رو دیدید، این چارتا کشوری که اشاره میکنم در حد عالی ترین مقامات چون اومدن، یعنی هند در حد نخست وزیر با 200 نفر 250 نفر هیئت، بنگلادش در حد نخست وزیر آمده بود، افغانستان و پاکستان در حد رئیس جمهورشون آمده بودن. پس از سمت غرب، سمت شرق هارتلند جهان، یعنی قلب حیاتی جهان، حرکتی میتونه صورت بگیره. افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش، اندونزی و مالزی تا آمریکای لاتین. پس در واقع ما یه ناتو داریم، یک به اصطلاح ساتو، به موازات ساتو سپتو. در 7 سال گذشته حرکتی که کسی باور نمی‌کرد روزی ممکنه از نظر تغییرات ژئوستراتژیکی، ژئوپلیتیکی و موارد دیگه چنین بستی داشته باشه، امروز می‌بینید که افقی که ما در ترند گذاری‌ها، در تعیین در واقع ترندها و مسیرهای 30 ساله چیدیم، در 7 سال اول این برنامه 30 ساله ببینید ما چقدر بهش نزدیک شدیم. این اون عمق تفکر استراتژیکی که میشه بهش رسید. از محور ایران در مرکز جهان، ساتو و سپتو در جهان 2035 یا 1414 میتونه به سهولت پدید بیاد. ناتو در جهان 2035 با هدف رسیدن به مرکز آسیا عمل میکنه. اگر شما به نقشه ناتو در جهان 2035 عنایت داشته باشید، توجه کنید، میبینید اونجا وقتی که مثلا کل محدوده رو ما جهان اسلام رو به رنگ سبز میبینیم و به قلب این جهان اسلام ناتو میخواد وارد بشه، هدفش مرکز آسیاست، نگین جهان اسلام که در واقع میشه ایران تو اون پهنه اون حرکت کلی و رنگ سبز، این خودشون نشون میده. ناتو در جهان 2035 با هدف رسیدن به مرکز آسیا گام برداشته از 20 سال گذشته و بعد از فروپاشی شوروی در 21 سال گذشته. حرکتش اینه که جهان آبی، یعنی ناتو، رو به جهان سبز حاکم کنه. خب اگر قرار باشه بیاد در آسیای میانه که الان آمده و در افغانستان مستقر داره میجنگه، 11 سال داره مردم افغانستان رو میکشه برای اینکه این طرحش رو عملیاتی کنه، اینجا اون کشور هدف ایرانه. اینا دنبال محاصره کشور هدف یعنی ایران هستن. ساتو در جهان 2035 با هدف رسیدن به آمریکای لاتین از محور شمال آفریقا باید عمل کنه. ساتو در جهان 2035 با هدف رسیدن به آمریکای لاتین از محور شمال آفریقا باید روبروی حرکتی که ناتو داره دنبال میکنه این حرکت رو به نتیجه برسونه. سپتو در 2035 همون 1414 با هدف رسیدن به آمریکای لاتین از محور جنوب و جنوب شرق آسیا بایستی این ساز و کار رو دنبال کنه و جلو بره. این هم نکته کلیدی است که توی اون مرحله دنبال میشه. چهره جهان در سال 2035 تو یک نمای کلی این گونه رقم میخوره. خاطرم از روزی که این بحث رو 6-7 سال پیش در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ارائه میکردم، سفیر کشور کوبا و رئیس سازمان ملی جوانانشون که آمده بود ایران همراه سفیرشون در برنامه دعوت شده بود، تو همون برنامه که بلافاصله بعد از سخنرانی ما در مورد ناتو و ساتو میزه گردی اونجا داشتیم با رئیس سازمان ملی جوانانشون، البته دیگه سفیرشون نیومد بالا، پایین نشست و مبحثی رو در مورد این قضایا داشتیم. اون موقع مثلا برای سفیر کشور کوبا این چقدر مهم بود که اهداف بلند پروازانه رو میشه توی جمهوری اسلامی توی دانشگاهاش نشست مطالعه کرد که ما برسیم به اتحادیه، به موازات اتحادیه اروپا، ما از جنوب مدیترانه از سمت آفریقا و از سمت جنوب شرق، جنوب شرق آسیا برسیم به آمریکای لاتین. که وقتی من اومدم پایین همراه همین رئیس سازمان ملی جوانانشون، بعد پرسید که عملی میشه؟ گفتم آره، نگران نباشید، نه عملی میشه و عملی میشه. حالا ببینید واقعا فضایی که شما الان در اجلاس غیر متعهدها دیدید کافی بود فقط همین نمودارها رو دست تک تک این 120 کشور که آمده بودن بدید، یک افق، یک پرسپکتیو، یک چشم‌اندازی برای اینکه آقا میتوان توسط جنبش غیر متعهدها روبروی پیمان ناتو، پیمان سپتو و پیمان ساتو رو شکل داد. برگردم به جمله ابتدای عرائزم، گفتم که در تفکر استراتژیک شما باید نهادسازی بین المللی رو بلد باشید و اصلا نهادهای جهانی رو بشناسید. جرأت شکل دهی به نهادهای بین المللی، حالا چرا اونا ناتو را بندازن ما بلد نباشیم را بندازیم؟ چرا اونا میان تو ایران سنتو را میندازن، سیتو را میندازن توی جنوب شرق، ما نتونیم این کار را انجام بدیم؟ پس یکی از گزاره‌ها در تفکر استراتژیک اینه که غیر از اینکه شما میتوانید این سازوکار رو دنبال کنید و رقم بزنید، ضمناً میتوانید در واقع توی افق نمایی این مسئله رو ببینید. چشم انداز نویسی فقط این نیست که شما بنویسید ایران در 1404 کشوری است الهام بخش، رتبه اول در علم در منطقه. این یک چشم انداز نویسی ساده مربوط به مثلا مقطع ابتداییه. یکی از اجزای چشم انداز گرایی اینه که شما افقهای دور رو در حد نهادهای بین المللی با این سازوکار رقم بزنید. مباحثی که اخیراً مطرح میشه توسط بعضیا به نام مدیریت جهان، خب برای مدیریت جهان نهادهای جهانی رو، فقط نباید بگید آقا سازمان ملل باید اصلاح بشه. شما اگر نهادهای موازی، چون سازمان ملل ابزار ناتوه، سر کلاس نشون دادیم دیگه که در دکترین جوینت پابلیکیشن ایالات متحده، در دکترین ملی نظامی و امنیت ملیشون، سازمان ملل تابعی از ساختار ارتش ایالات متحده است. یعنی ساختار سازمان ملل شکل گرفته به عنوان یک پیمان، به عنوان یک نظام سازمان جهانی که زیر دست ارتش ایالات متحده کار کنه. حالا این سند استراتژیک و دکترینال ارتش آمریکا در سال 2009 با امضای به اصطلاح ادمیرال مولن، دریا بود مولن که رئیس ستاد مشترک اینها بوده، امضا شده. که خب اینو ما رسما نشون دادیم سر کلاس. یعنی سند ملی آمریکا است. آمریکا اصلا نمودار کشیده که وقتی یک مرکزی راه میفته برای امنیت یه جای کره زمین با محوریت ارتش آمریکا، یه بخشش سازمان ملل، یعنی سازمان ملل تابع ارتش آمریکا کار میکنه. حالا هی بگیم آقا میخوام سازمان مدیریت جهان رو اصلاح کنیم، سازمان ملل رو باید اصلاح کنیم، خب به موازات این شما بیاید به موازات ناتو سازمان‌های موازی را بندازید. این کار رقم می‌خوره. پس ناتو، ساتو و سپتو در افق 2035-1414 یک همچین سازوکاری دارن و میتونن این چارچوب و در واقع جوانب رو رقم بزنن. ناتو در هارتلند 2001 چارچوبی که داشت در 11 سپتامبر چطور بود؟ ساتو در حرکت به اصطلاح بین هارتلند جدید به هارتسی جدید چطور شکل میگیره؟ ناتو، ساتو و سپتو از مبدأ هارتلند، از هارتلند و هارتسی جهان، یعنی قلب حیاتی سرزمین دریای جهان یعنی ایران، میتونه به دو سه زاویه کشیده بشه. جمله نهایی و آخر اینه که ناتو فرهنگی که برای فروپاشی قلب حیاتی جهان یعنی ایران خیلی برجسته کارش عمل کرده، تمرکزش رو حیازداییه. یعنی اگر عملاً ساختار ایالات متحده و تمدن غرب رو تسبیح در نظر بگیرید، نخی که این تسبیح رو به هم وصل میکنه اسمش لسفره. لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بده در اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی. اگر این نخ رو یعنی لسفر رو هجوم مورد هجوم قرار بدید بزنید، هیچی از غرب نمیمونه. خب در جهان اسلام عموماً و در ایران چی؟ ایران رو اگر ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه چیزش رو، اقتصادی و غیرش رو یک تسبیح فرض کنید، نخی که همه اینا رو به هم پیوند میده مفهومی است به نام حیا. ایمان درختیه که ریشش یقین، شاخش تقوا، میوه ها و شکوفه هاش حیاه. پس حیا ریشه در تقوا، ریشه در ایمان و ریشه در یقین داره. وقتی که ایمان یک کسی بدون میوه باشه، یعنی اصلا ایمانش سترونه دیگه، یقین نداره، ایمان نداره، تقوا هم نداره. اگر محصول ایمان و یقین و تقوا که میشه حیا، اگر حیا زده بشه، انگار این تسبیح رو شما بریدید. پس شیرازه تمدن غرب عموما و ایالات متحده خصوصا در مفهوم لسفره، هسته مرکزی لیبرالیسم. زدن لیبرالیسم از کجا شروع میشه؟ از زدن لسفر. زدن اسلام، زدن ایمان، زدن تقوا و زدن یقین از کجا شروع میشه؟ اونجایی که آدما حیا ازشون گرفته بشه. کسی که حیا نداره حیات نداره گفتیم. کسی که حیا نداره طبیعتاً معلومه که تقوا نداره. کسی که حیا و تقوا نداره معلومه که یقین نداره. کسی که یقین نداره بعد میریم جلو معلوم میشه که اصلا ایمان نداره. وقتی قرار باشه یک جامعه دینی رو متلاشی کنن، اونگونه که توی اندلس عمل کردن، آنگونه که در عصر انبیا و بعد از انبیا تو سرزمین ها انجام می شد و عذاب نازل می شد، حیا رو می زدایند. ناتو فرهنگی ثقل و تمرکزش بر حیا زدایی بوده و هست. باز این حرف مربوط به همون 7 سال پیشه، یعنی حرف جدید نیست، این تکرار همون مباحث اون روزه. پس زمانی ما میتونیم ساتو و سپتو رو شکل بدیم، هارتلند جهان یعنی ایران رو حفظ کنیم که تمرکزمون روی حفظ ایمان، حفظ ایجاد یقین، بست تقوا و تعمیق حیا باشه. اگر اینها زدوده بشه چیزی نمیمونه. لذا یک سوپر ترند وجود داره که یه ابر ترند که ایران رو میشه و باید قلب جهان ساخت و ایجاد کرد. این مهم 23 سال دیگه فرصت داره، یعنی از مجموعه 30 سال به سر 30 سال 7 سالش رفته تا اینجا رسیدیم. ما میتونیم ایران رو که قلب جهانه به عنوان قلب جهان حفظش کنیم. این یک سوپر ترنده. در ترند قبلی یعنی انسان تراز دیدید این انسان شکل گیریش چقدر دشواره، انگار داریم در مورد معصوم صحبت میکنیم، یعنی شکل گیری انسان معصوم، در مورد امام معصوم صحبت میکنیم. مبحثی که جلسه گذشته در سوپر ترند انسان تراز داشتیم، تعریفمون از انسان تراز وقتی روشن و مشخص شد، تکلیفمون روشن شد که آقا میخوایم به کدوم انسان برسیم، انسانی که جامعه باید به اون برسه. حالا وقتی میگیم آقا در سوپر ترند نظام‌های بین المللی و سازمان بین المللی می‌خوایم برسیم به اینکه ایران هارتلند جهانه و هارتلند جهان بمونه، که از طریق این ساتو و سپتو شکل بگیره. اینجا ببینید کار چقدر دشوار میشه. پس ما اگه میخوایم ساتو و سپتو رو محقق کنیم، بایستی ایران رو قلب حیاتی جهان بدانیم و حفظش کنیم. الان قلب حیاتی جهان هست، نه مردم باور دارن و اعتقاد دارن، چون قیمت مار میره رو 8000 تومان و سکه میره بالا 800 هزار تومان و دلار میره نزدیک 2000 تومان و کرای خونه دو برابر میشه، یادشون میره یا چه فرق میکنه برای ما که ایران قلب حیاتی جهان باشد یا نباشد. ما که فعلا مصیبتمون اینه که گوشت، مثلا گوشت مار شده 8000 تومان. اما مسئولین چرا فکر نمیکنن؟ چون مسئولین عمق استراتژیک در دیدشون نیست متاسفانه. این مسئله برمیگرده به نسل بعد. نسل بعد باید افق دیدش رو استراتژیک و دکترینال کنه، یعنی عمیق ببینه و در واقع کوتاه‌ترین برد نگاهش 25 سال باشه، یعنی از 25 سال به قبل رو نبینه، مسائل از 25 سال به بالا. برای این منظور یه ترند، سوپر ترند مشخص شد، انسان تراز. سوپر ترند دوم که مشخص شد این که ما قلب جهانیم، با قلب جهان هستیم، باید قلب جهان بمونیم. این سوپر ترند و سازوکار مربوطش نیاز به تبیین یه بخش دیگه داره که بعد من مشخص کنم کدوم یکی از میدونهای تهران نماد سوپر ترند هارتلند ایران است، که از اونجا بشه دیگه بحث‌های ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچورال رو و ژئوسوسایتی رو مورد ارزیابی قرار داد. امیدوارم خدا توفیق بده به نسل شما که ایران رو به عنوان ام القرای جهان، جهان اسلام و جهان و ثقل زمین سازی ظهور حضرت به گونه‌ای رقم بزنید و چارچوبش رو ببینید که ایران برای ابد قلب جهان باقی بمونه. ان شاء الله و سلام.